ساعت 10 شب در تهران. صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در این برنامه زنده شبانگاهی براتون 30 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل درباره آخرین و تازه‌ترین خبرهای روز از ایران و جهان داریم. پنجشنبه شب 8 خرداد ماه 1393 است. 29 ماه می در تقویم میلادی. شب تعطیل قشنگی براتون آرزو میکنم اگر از ایران ما دنبال میکنید. این برنامه شبانگاهی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا است. حسین قویمی تهیه کننده، امیر در اتاق فرمان و مینا بهارمست دبیر خبر این برنامه. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شبانگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز این برنامه جزئی میخوام که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی در ادامه خواهید شنیدین شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. الکساندر تورچنیوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که 14 تن از افراد نظامی این کشور از جمله یک ژنرال ارتش در پی سرنگون شدن یک هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. پیشتر جدایی طلبان شرق اوکراین از سرنگون کردن یک هلیکوپتر دیگر ارتش اوکراین در نزدیکی شهر اسلاویانسک خبر داده بودند. اسلاویانسک در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های شدید بوده است. رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. بر مبنای این پیمان سه کشور از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. نورسلطان نظربایوف که میزبان ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو بود به خبرنگاران گفت برخی ادعاها مبنی بر اینکه این اتحادیه به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق صحت ندارد. رئیس جمهوری قزاقستان افزود که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده است. روسیه در تلاش بود تا اوکراین نیز عضو دیگر این اتحادیه باشد، اما رئیس جمهوری پیشین اوکراین که از حمایت مسکو برخوردار بود و حاضر به امضای توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا نشد، در پی اعتراض‌ها از کار برکنار شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه مسدود کردن سایت یوتیوب را به دستور دولت اردوغان ناقض حقوق مدنی خوانده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی این حکم روز پنجشنبه صادر شد و قرار است به دولت برای رفع فیلترینگ این سایت ابلاغ شود. پس از انتشار نوار صوتی در یوتیوب که در آن اتهاماتی در مورد فساد مالی به دولت رجب طیب اردوغان وارد می‌شد، همچنین انتشار نوار دیگری منسوب به مقام‌های ارشد دولت که در آن درباره احتمال حمله نظامی به سوریه گفتگو می‌کردند، سایت یوتیوب به دستور دولت مسدود شد. وزیر خارجه سودان در مصاحبه با روزنامه الحیات گفته است پس از حمله هوایی دو سال پیش به یک کارخانه تسلیحات در خارتوم، ایران به سودان پیشنهاد کرد در ساحل دریای سرخ در این کشور دفاع ضد هوایی مستقر کند. سودان در آن زمان اسرائیل را مسئول حمله و ویرانی آن کارخانه معرفی کرد، اما اسرائیل از ابراز نظر خودداری کرد. به نوشته الحیات، به نقل از علی کارتی وزیر خارجه سودان، این کشور پیشنهاد ایران را رد کرد زیرا پذیرفتن آن به معنای حضور ایران در سودان در مقابل عربستان محسوب می شد. همچنین استقرار دفاع ضد هوایی نیاز به حضور متخصصان تسلیحاتی ایرانی در سودان داشت. حمله هوایی سال 2012 به کارخانه تسلیحات در سودان 4 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل به نوبه خود سودان را به انتقال پنهانی سلاح ایرانی به نوار غزه متهم کرده است. دفتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان در بیانیه گفته است که او دستور داده است فوراً به ماجرای سنگسار یک زن باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور، آن هم در حضور ماموران پلیس، رسیدگی شود. کشته شدن این زن به دست مردانی از جمله پدر و برادر او در مقابل دادگاه با اعتراض مدافعان حقوق زنان در داخل مواجه شده و بازتاب گسترده خارجی داشته است. این زن برخلاف نظر خانواده‌اش ازدواج کرده بود و دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کرد که با شکایت پدرش علیه شوهر او به اتهام آدم‌ربایی تشکیل شده بود. شوهر این زن 25 ساله گفته است که مأموران پلیس تنها ایستادند و تماشا کردند.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با خبرها از ایران و جهان. برای دریافت آخرین خبرها همیشه میتونید هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و هم به radiofarda.com وبسایت ما. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد. عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش حالا رئیس جمهور است.
دوره دیکتاتوری جدید میتونه شروع بشه با روی کار آمدن دوباره نظامیان در رأس قدرت.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به اراده سیاسی طرفین در مذاکرات هسته‌ای خوشبین است. نگاهی هم می‌کنیم به انتخابات ریاست جمهوری در سوریه که از دیروز در 39 سفارتخانه این کشور آغاز شده است. و معاون سیاسی وزارت کشور در ایران تغییر کرد. خبرها حاکی از اختلاف نظر معاون پیشین با دولت حسن روحانی است. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه شبانگاهی، آنچه را که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه در حاشیه نشست میان دوره‌ای وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در الجزایر درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفت که به اراده سیاسی میان طرفین خوشبین است، اما این گفتگوها بسیار سخت و دشوار است. همزمان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح سیاست خارجی دولتش از مذاکرات هسته‌ای با ایران حمایت کرد و گفت برای نخستین بار در 10 سال گذشته شانس بسیار بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با ایران وجود دارد. از رضا جمالی جزئیات بیشتر را بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید حل موضوع هسته ایران برای جنگ طلبان به کابوس تبدیل شده است. او که روز چهارشنبه در 17 اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در الجزایر سخن میگفت، افزود دستاوردهای علمی ایران در مذاکرات هسته ای پیشرو غیر قابل مطرح شدن است. آقای ظریف در این باره گفت که برنامه هسته ایران صلح آمیز است، اما طی چند دهه گذشته همواره در معرض هیاهوی فراوان قرار داشته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به فعالیت‌های هسته اسرائیل گفت که یک غیر عضو NPT برخوردار از زرادخانه‌های عظیم هسته‌ای بیشترین تهدید موجودیتی را برای کل خاورمیانه ایجاد می‌کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین تأکید کرد که کشورش به عدم تولید و ساخت سلاح هسته‌ای متعهد است. وزیر خارجه ایران سپس در جمع خبرنگاران درباره گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفت با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول گفتگوی 8 ساعته‌ای داشته است و درباره فرصت‌های پیش رو صحبت‌هایی صورت گرفته است. همزمان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح سیاست خارجی دولتش از مذاکرات هسته‌ای با ایران حمایت کرد و گفت برای نخستین بار در 10 سال گذشته شانس خیلی بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با ایران به وجود آمده است. در دیدار دوشنبه گذشته محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اعضای گروه 5 و علاوه 1 حضور نداشتند و تنها مذاکرات بین خانم اشتون و تیم مذاکراتی ایران انجام شد. آقای ظریف پس از دیدار با کاترین اشتون برای شرکت در نشست وزرای خارجه جنبش غیر متعهدها به الجزایر سفر کرد. یکی از موضوعات مورد بررسی در نشست الجزایر نیز پیشنهاد ایران برای حرکت علیه خشونت بود که کشورهای عضو عدم تعهد از آن حمایت کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد و همانطور که تمام ناظران انتظار داشتند، عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر برنده این رقابت شد. در این رقابت انتخاباتی هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر، اخوان المسلمین گروه اسلامگرایی که پیش از این دولت را در اختیار داشت و همچنین گروه‌های سیاسی لیبرال مصر ترجیح دادند که در رقابت مشارکت نکنند. از آرش حسنی بشنویم.
از فرماندهی ارتش تا کاخ ریاست جمهوری راه چندان سخت و دشواری در پیش نبود. یک شبه کودتا، بازداشت شماری از فعالان سیاسی حزب حاکم، دادگاهی کردن و حتی صدور حکم اعدام برای 10 نفر از آنها، برگزاری انتخابات و رقابت با یک رقیب نچندان قوی و پیروزی در آن انتخابات. انتخابات در مصر به پایان رسید و همان گونه که انتظار می‌رفت، عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر با کسب 96% آرای شرکت کنندگان در انتخابات، بازگشت دوباره فرماندهان ارتش به کاخ ریاست جمهوری مصر را رقم زد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه درباره انتخابات ریاست جمهوری مصر چنین میگوید:
چالش اصلی در این انتخابات میزان رای دهندگان بود و شما رای دهندگان بسیاری از اینها که شرکت نکردن به اسلامگرا هستن و هواداران مرسی، اما تعداد زیادی از لیبرال ها هم شرکت نکردند. کسانی که موافق برکناری مرسی بودند، اینها معتقد بودند که دوره دیکتاتوری جدید میتونه شروع بشه با روی کار آمدن دوباره نظامیان در رأس قدرت.
عبدالفتاح السیسی رقابت انتخابات ریاست جمهوری مصر را از تنها رقیب چپگرای خود همدین صباحی برد. رقیب آقای سیسی توانست فقط نزدیک به 4% از آرا را از آن خود کند. اما خواست ژنرال سیسی برای مشارکت شماره بیشتری از مصریان در این انتخابات محقق نشد. روزنامه اهرام مصر از قول کمیته رسمی انتخابات شمار شهروندانی که پای صندوق‌ها رفته‌اند را 25 میلیون نفر یعنی 46% واجدین شرایط اعلام کرده است. این در حالی است که نزدیک به 54 میلیون نفر می توانستند در این انتخابات رای دهند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه:
حاکمان کلونی مصر می‌خواستند با بالا بردن نسبت رای دادن مردم، حتی شاهد بودیم که یک روز زمان رای گیری رو هم تمدید کردند، می‌خواستند مشروعیت بدهند به تمام اونچه که در دوره بعد از برکناری مرسی روی داد. می‌خواستن با مشارکت بالا مردم مثل اعلام کرده باشن که از تمام سیاست‌هایی که اعمال شد بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر توسط ارتش تا شخص عبدالفتاح السیسی حمایت می‌کنن، اما خب پایین اومدن شماره رای دهندگان و نسبت رای دادن نسبت به انتخابات ریاست جمهوری قبل به نظر میرسه این هدف رو محقق نکرده. در واقع اگرچه در تبلیغات رسانه‌های دولتی مصر داره سعی میشه مشارکت یک حماسه و یک تاریخ جدید در مصر توصیف بشه.
تا پایان روز سه‌شنبه که قرار بود انتخابات به طور رسمی به پایان برسد، فقط 37% از واجدین شرایط رأی داده بودند. با تمدید یک روزه مهلت شرکت در انتخابات این رقم تا 46% افزایش یافت. اما همین تمدید یک روزه مهلت شرکت در انتخابات، آنگونه که اریک بیورنلاند رئیس گروه ناظران بین المللی به نام دموکراسی بین الملل گفته، شبهه هایی را در سلامت انتخابات ریاست جمهوری مصر به وجود آورده است.
به نظرم این که انتخابات یک روز تمدید شده، پرسش هایی را درباره استقلال کمیسیون انتخابات، بی‌طرفی دولت و استحکام روند انتخابات برانگیخته. ما نمی‌دونیم که دلیل تمدید روزهای انتخابات چیست، اما ما فکر نمی‌کنیم که این کار لزومی داشت. به نظر ما این موضوع و چند تصمیم نابهنگام دیگر در لحظه آخر می تواند به قابل اعتماد بودن این روند ضربه بزند.
ژنرال سیسی در یکی از سخنرانی‌های خود پیش از رقابت‌های انتخاباتی خواسته بود 40 تا 45 میلیون نفر یا حتی بیشتر در انتخابات شرکت کنند تا به گفته او به این انتخابات در چشم جهانیان اعتبار بخشیده شود. او پس از انداختن رأی خود به صندوق در جملاتی انتخابات ریاست جمهوری مصر را این گونه توصیف کرد:
امروز مصری‌ها تاریخشان را می‌نویسند و آینده‌شان را رقم می‌زنند. تمام جهان ما را نظاره می‌کنند که چگونه مصر تاریخ و آینده خودش را می‌سازد.
آقای سیسی پیش از انتخابات وعده داده بود که پس از رسیدن به صندلی ریاست جمهوری مصر، اخوان المسلمینی در آن کشور باقی نمی‌ماند. گروه اخوان المسلمین مصر که گروهی اسلامگراست، از سال 2011 میلادی و با سرنگونی حسنی مبارک در تمام انتخابات مصر تا لحظه برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری برآمده از این حزب به پیروزی رسیده بود. پس از کنار گذاشته شدن آقای مرسی توسط ارتش مصر، فعالیت گروه اخوان المسلمین در این کشور ممنوع اعلام شد و شماری از رهبران و فعالان این حزب در دادگاهی محاکمه و ده‌ها تن از آنها به اعدام محکوم شدند.
این گزارش آرش حسنی‌ها بود که شنیدید درباره آنچه که انتخابات ریاست جمهوری در مصر بود و اتفاقاتی که در این کشور افتاده. حالا به انتخابات ریاست جمهوری در سوریه می‌پردازیم که در خارج از این کشور روز چهارشنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی در 39 سفارتخانه سوریه آغاز شده. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در داخل این کشور قرار است که روز 13 خرداد ماه برگزار شود. کشورهای غربی و مخالفان بشار اسد این انتخابات را نمایشی و ساختگی دانستند و میگویند که نتایج آن پیشاپیش روشن است که به ریاست جمهوری بشار اسد برای سومین دوره متوالی خواهد انجامید. دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 ساله است. بشنویم از محمد زرقامی.
به گزارش شبکه انگلیسی زبان الجزیره، از ساعت آغازین بامداد پنجشنبه ده‌ها هزار نفر از سوریهای مقیم لبنان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور راهی سفارت سوریه در یکی از نقاط مرکزی بیروت شدند. بنابر این گزارش، اتومبیل‌ها و مینی‌بوس‌هایی که به طرف سفارت سوریه در حرکت هستند، با پوسترهایی از بشار اسد و پرچم ملی این کشور پوشانده شدند. در برابر سفارت نیز رأی دهندگان شعارهایی را در حمایت از بشار اسد فریاد زدند. تنها خدا سوریه بشار اسد. خبرگزاری فرانسه می نویسد شورشیان که به شدت اختلاف در میان آنها وجود دارد و حامیان خارجی آنها ناباورانه شاهد برگزاری این انتخابات هستند. انتخاباتی که تنها در سفارتخانه های سوریه و شهرهایی برگزار می شود که همچنان در تملک حاکمیت هستند. اما در این میان شبکه انگلیسی زبان الجزیره می نویسد که تصویر دو رقیب گمنام بشار اسد آشکارا در صحنه انتخابات غایب بوده است. ساعد سائر یکی از فعالان سوریه مخالف رژیم سوریه و از اهالی هومس که پایتخت شورشیان نامیده می شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که برگزاری این انتخابات نشان دهنده این است که شورش سوریه به یک جنگ واسطه‌ای ارتقا پیدا کرده است. سفیر سوریه در لبنان نیز به الجزیره گفته است که تنها کسانی که پیشتر ثبت نام کرده اند و به طور قانونی وارد لبنان شده اند از حق رأی دادن برخوردارند. با این وجود مشاهدات خبرنگار این شبکه تلویزیونی بیانگر آن است که بسیاری از رأی دهندگان بدون ارائه برگه هویت رأی خود را به صندوق انداختند. مروان نایف از شیوخ سنی میگوید ما میخواهیم سوریه به وضعیتی که در گذشته داشت برگردد و بشار اسد تنها کسی است که از پس این کار برمی‌آید. اما یکی از فرماندهان شورشیان در دمشق به خبرگزاری فرانسه گفته است اختلاف‌های بومی میان مخالفان، نبود رهبری و وعده و وعیدهای جامعه جهانی به شورشیان دلیل برگزاری این انتخابات است. از دیگر سو الجزیره از رواج شایعاتی در میان رای دهندگان نیز خبر داده است. شایعاتی مبنی بر اینکه اگر کسی در این انتخابات شرکت نکند امکان بازگشت به سوریه را نخواهد داشت و یا اینکه مقام‌های سفارتخانه‌های سوریه تهدید کردند که اگر در انتخابات شرکت نکند اطلاعات آنها را گردآوری خواهند کرد و در اختیار حکومت قرار خواهند داد. در حالی که ساعد سائر از فعالان مخالف دولت سوریه میگوید انتخابات کار بیهوده است چرا که جنگ و خونریزی به گفته او ادامه پیدا خواهد کرد، بسام 34 ساله که مدیر یک کارخانه در لبنان است و رأی خود را به سود بشار اسد به صندوق انداخته معتقد است که نباید امتیازاتش را از دست بدهد چرا که این رژیم به گفته بسام در قدرت باقی میماند.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود و نگاهی که به انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در این گزارش کرده بود. اجازه بدید که حالا که ساعت 10:17 شب هست در ایران، فرصتی هم بدیم به صدای شنوندگان رادیو فردا و صدای خوب شما رو که با ما تماس گرفتید بشنویم.
با این گرونی، با این بدبختی من اشکم در اومده. به این آقای روحانی بگید هر روز 5 به علاوه 1 این آقای ظریف میره پلو خانوم اشتون چیکار؟
میخواستم به آقای روحانی بگم تو که میدونستی نمیتونی به داد مردم برسی چرا قول علکی دادی؟ حالا هم از مردم عذرخواهی که برو کنار. خواهشمندم صدای منو پخش کنید.
متاسفم برای این ملتی که برای بچه دار شدن و نشدنشون هم رهبرشون تصمیم بگیره.
محبوس کردن آقای موسوی و کروبی برای همه مشخص شد که درد شما اسلام نیست، مشکل شما قدرت است و سوء استفاده از اون. اگه از خدا و پیغمبر روز قیامت رو باور دارید و از اون میترسید، شما رو به خدا اینقدر از اسلام خرج نکنید و تیشه به ریشه اسلام نزنید و از خدا بترسید. حزب الله سابق.
آقای احمد خاتمی معتقدن که دولت باید مردم رو به زور شلاق به بهش بفرسته. من با ایشون کاملا موافقم. مگر ما چیمون از طالبان، القاعده، بوکو حرام و خانواده مسلمانی که در پاکستان دخترشان رو با چاقو و سنگ به بهش فرستادن کمتره؟ ما باید همون کار رو بکنیم.
موسیقی بله 00420221212 شماره پیامگیر رادیو فرداست 24 ساعته آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. ما پیام های شما رو در فواصل بین برنامه های زنده خبری در رادیو فردا پخش میکنیم، با این یادآوری که پیام های شما الزاماً بازتاب دهنده سیاست های رادیو فردا نیست. و اما سخنگوی وزارت کشور ایران تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه را تایید کرد. پیشتر روزنامه اعتماد از تغییر کاظم میرولد به دلیل اختلاف نظر او با وزیر کشور دولت حسن روحانی خبر داده بود. معاونت سیاسی از مهمترین بخش‌های وزارت کشور محسوب می‌شود که نقش مهمی در مدیریت فضای سیاسی ایران دارد. بابک غفوری آذر گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود از استعفای کاظم میرولد معاون سیاسی وزارت کشور ایران خبر داده و نوشته آقای میرولد به دلیل اختلاف با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بر سر مسائلی چون تغییر مدیر کل سیاسی، مدیر کل انتخابات و مدیر کل تقسیمات کشوری این وزارتخانه از سمتش کنارگیری کرده است. این روزنامه از قول منبعی آگاه نوشته از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که به گفته این منبع چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، آقای میرولد رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود. به دنبال انتشار این گزارش، روح الله جمعه‌ای سخنگوی وزارت کشور ایران بعد از ظهر روز پنجشنبه در گفتگویی با خبرگزاری مهر با تایید خبر کنارگیری معاون سیاسی این وزارتخانه گفته این تغییر به معنی استعفا یا کنارگیری نیست و آقای میرولد از ابتدا قرار بوده به صورت مقطعی و تا زمان مشخصی در این پست باشد. بر این اساس تغییر یکی از معاونت‌های مهم وزارت کشور که نقش مهمی در تغییر فضای سیاسی و همچنین برگزاری انتخابات در ایران دارد قطعی به نظر می‌رسد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره این تغییر در وزارت کشور در فاصله کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت حسن روحانی به رادیو فردا می‌گوید:
دولت آقای روحانی همونقدر که در سیاست خارجی و مذاکرات هستی نقشه راه داره، متاسفانه در سیاست داخلی نقشه راه روشنی نداره و این استعفا و این کنارگیری اونچنان که از خبرها برمیاد برها رو خط مشی سیاسی است که وزارت کشور باید در پیش بگیره و این نشونگر اون هست که دولت آقای روحانی سر یک دوراهی جدی برای تعیین یک نقشه راه سیاسی داخلی قرار داره و این مسئله جدا و فراتر از بحث خط مشی به حوزه مدیریتی و تشکیلاتی دولت هم سرایت کرده.
روزنامه اعتماد در گزارشش درباره کنارگیری معاون سیاسی وزارت کشور به روند تغییر استانداران و فرمانداران در دولت حسن روحانی اشاره کرده و نوشته این تغییرات در مواردی مورد انتقاد اصلاح طلبان و هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته است. به نوشته اعتماد، اصلاح طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهمترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز کردن فضای مدنی، سیاسی و اجتماعی ایران بردارد. رضا علیجانی درباره جهتگیری کلی دولت آقای روحانی در زمینه سیاست داخلی ایران اعتقاد دارد:
به نظر میرسه دکترین دولت در این قسمت خیلی واضح و روشن نیست و هرچند آقای روحانی به تدریج داره با سیمای تازه‌ای از رقابت بیرحم و غیر اخلاقی سیاسی داره آشنا میشه، شاید از قبل خیلی وقوف بی مسئله وجود نداشت و این شاید به نتایجی منجر بشه که هنوز زوده. متاسفانه این اولین تصمیم برخلاف موازی که در هفته‌های اخیر آقای روحانی گرفتن و موازی روشن‌تر و شفاف‌تر نسبت به گذشته بود، اما عقبه و پشتوانه اجرایی نداشت. این شاید نخستین آلارمی باشه و هشداری باشه که به گوش میرسه. یعنی دولت های روحانی حالا جدا از این که در گفتمان اعتدال توسعه سیاسی در اولویت یک نیست، اما به هر حال در اولویت های بعدی مطرح است و از طرف آقای روحانی در دور انتخابات وعده ها و مطالباتی رو پاسخ دادن به مردم. حل مشکلات اقتصادی کشور که فعلا پیوست خورده با مذاکرات هسته‌ای بدون حل مسائل سیاست داخلی به نظر میرسه نوعی ساده بینی باشه، یعنی رقبایشون بیرحمتر و بیاخلاقتر از اون هستن که بین منافع ملی و مسائل سیاسی تفکیک قائل بشن. یک مسئله بایستی فکر میکنم دولت آقای روحانی روش مطالعه بکنن و اون این هست که این تصور و انتظار که میتوانن با کوتاه آمدن در رابطه با مطالبات سیاسی مراکز پرقدرت رو در بحث هرم سیاسی به هر حال تعاملشون رو داشته باشن. من فکر میکنم این بخش هم با توجه به شناختی که وجود داره و با توجه به هدایت‌ها و حمایت‌هایی که از تحرکات علیه دولت به ویژه در رابطه مسائل فرهنگی و مسائل دینی که با سوء استفاده از احساسات مذهبی صورت میگیره، آقای روحانی و دولتشون بایستی به این نکته وقوف داشته باشن که با کوتاه آمدن مشکلی حل نخواهد شد.
روزنامه اعتماد از حسین علی امیری و علی اصغر احمدی به عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی کاظم میرولد در معاونت سیاسی وزارت کشور نام برده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
فردا جمعه ساعت 6 بعد از ظهر میتونید مثل هر هفته ساعت 6 رو بشنوید. برای آگاهی از ساعت پخش برنامه‌های مختلف رادیو فردا همینطور میتونید حتما به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هم سر بزنید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم
بخونم.
چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با ما همراه هستید با برنامه شبانگاهی رادیو فردا. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همکارم آرش حسنیا ملاقات رو 351 شماره از ملاقات رو برای شما آماده کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 92 به اتهام همکاری با وبسایت مجذوبان نور در شهر بندرعباس بازداشت شد. پیش از آن در شهریور ماه سال 90 شماری از دراویش گنابادی و همکاران وبسایت مجذوبان نور در شهرهای تهران و شیراز بازداشت شده بودند. اما بازداشت این درویش گنابادی دور دیگری از بازداشت افراد مرتبط با وبسایت مجذوبان نور بود. وبسایت مجذوبان نور وبسایتی خبری است که اخبار و گزارش‌های مرتبط با دراویش گنابادی را منتشر می‌کند و بیش از 10 نفر از فعالان و همکاران این سایت پس از بازداشت گروهی سال 90 محاکمه و زندانی شدند. بازداشت آقای عبدالغفور قلندری نژاد با اعتراض دیگر دراویش گنابادی بندرعباس همراه شد که تجمعی اعتراض‌آمیز را در برابر دادگستری این شهرستان سامان دادند. ماموران پس از بازداشت آقای قلندری نژاد با تفتیش منزل مسکونی او شماری از کتاب‌ها، کامپیوتر شخصی و سی‌دی‌هایش را ضبط کرده و با خود بردند. عبدالغفور قلندری نژاد پیش از آن نیز در مرداد ماه سال 91 یک بار دیگر بازداشت شده و با پروازی به تهران منتقل شد. بازجویی‌های این همکار وبسایت مجذوبان نور در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تهران انجام گرفت. در نهایت او پس از یک هفته تحمل بازداشت و بازجویی موقتاً آزاد شد. در بهمن ماه سال 92 این درویش گنابادی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس فرا خوانده می شود تا به اتهامات او رسیدگی شود. در کیفرخواست صادره علیه این درویش گنابادی تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی ثبت شده بود و آقای قلندری نژاد با همین اتهامات به 2 سال حبس محکوم شد. عبدالغفور قلندری نژاد از اردیبهشت ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان مرکزی شهر بندرعباس روزگار می‌گذراند و دوره محکومیت 2 سال زندان خود را تحمل می‌کند.
با برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و دعوت می کنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. من فهیمه خضر حیدری هستم. وعده ما 12:30 نیمه شب به وقت خوب شما در ایران با مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.